بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 70، سطر 6. و اما ما فی بعض الکلمات من ان الاراده این اخذت علی وجه الحرفیه فلا محذور فیها و این اخذت علی وجه الاسمیه ففیها محذورون فالغرض منها ان الاراده الاستعمالیه. بحث در این داشتیم که الفاظ وضع شدن برای معانی، اما برای معانی من حیثهیه یا برای معانی من حیثهیه مرادتون للافظه ها. مرحوم آخون فرمود الفاظ وضع شدن برای معانی من حیثهیه. قید مراد للافظه ها در معنا و در موضوع له حقص نشده. مطالبی هم فرمود، توضیحاتی هم ما داشتیم که دیگه اینا تکرار نمی کنه. بعضی افراد تفصیل دادند. مرحوم آخون فرموده اراده رو در معنا عکس نمی کنه، یعنی قید مرادتون للافظه ها رو در موضوع له نمی کنه. اما گروهی تفصیل دادند، گفتن اگر اراده را علی وجه الحرفیه عکس کنیم میتونیم توی معنا بیاریم، علی وجه الاسمیه عکس کنیم نمیتونیم توی معنا بیاریم. این تفصیل رو مرحوم محقق اصفهانی میخوان توضیح بدن، نمیخوان برش اشکال بکنن، فعلا میخوان توضیح بدن. معنای این که علی وجه الحرفی عکس کنیم چیست؟ معنای این که علی وجه الاسمی عکس کنیم چیست؟ قبل از اینکه این دو معنا رو بگند، در مورد اراده استعمالی بیانی دارند که اون بیان وقتی گفته میشه وارد توضیح این کلام میشه که علی وجه الاسمی عکس کردن مانعی ندارد، علی وجه الحرفی عکس کردن مانعی ندارد، علی وجه الاسمی عکس کردن مانعی دارد. اون مطلبی که ابتداءً می‌فرمان اینه که اراده استعمالیه مقصود به ذات نیست. حالا چه ما در معنا عکسش کنیم، یعنی در موضوع له عکسش کنیم، چه عکسش نکنیم، اون وقت هم که عکس کردیم چه علی وجه الحرفی عکس کنیم چه علی وجه الاسمی عکس کنیم، علاوه بر مقصود به ذات نیست. وقتی من تلفظ می‌کنم اراده استعمالی قصد من نیست، منظور من اینه که معنا رو با لفظ به مخاطب تفهیم کنم. اصلا مقصودم این نیست که بخوام اراده کنم استعمال لفظ در معنا رو. اراده استعمال لفظ در معنا می کنم، ولی این اراده مقصود من نیست. من به خاطر این اراده کاری انجام نمیدم. من تمام کارم به غایت تفهیم معناست، یعنی معنا رو میخوام به مخاطب تفهیم کنم. به این اراده کاری ندارم. اگر میتونستم بدون اراده استعمالی تفهیم کنم تفهیم میکردم، و از اراده استعمالی اصلا استفاده نمیکردم. پس مقصود به ذات من این اراده استعمالی نیست. این مطلب ابتدایشون توضیح میده که بفهماند که اراده استعمالی مقصود به ذات نیست، اگر مقصوده به خاطر اون تفهیم. بعد میگه حالا که مقصود به ذات نیست، اگر اخذش کنید علی وجه الحرفی اشکال نداره، اگر بچه اخصش کنید علی وجه الاسمی اشکال داره. ما شروع میکنید توضیح دادن علی وجه الحرفی چطوره، علی وجه الاسمی چطوره. علی وجه الاسمی اگر اخصش کنید، ایشون اول علی وجه الحرفی رو میگه، من اول علی وجه الاسمی رو توضیح میدم چون فکر میکنم اینجور راحت‌تره. علی وجه الاسمی اگر بخواد اخصش کنید، یعنی بهش یک دید مستقل داشته باشید، او را قید و رنگ برای چیزی قرار ندید، مستقل ملاحظه کنید، معنا رو مستقل ملاحظه میکنید، او را مستقل ملاحظه کنید. یعنی اینطور بگید لفظ رو میارم که دو چیز افاده شود، یکی معنا، یکی مراد بودن معنا، هم معنا رو افاده کنم هم مراد بودن رو. یعنی به مخاطبم میخوام اینطوری بگم، به شخص مخاطب بگم بدان که معنای این لفظ این است، یعنی معنایی که اراده کردم به تو تفهیم کنم این است و من این معنا رو اراده کردم، فکر نکن همینطوری از دهنم در رفته. مراد بودن رو هم میخوام به مخاطبم تفهیم کنم که دو چیز الان منظور من میشه، یکی معنا، یکی مراد بودن معنا. این دوتا رو با هم میخوام جمع کنم و در یک استعمال القا کنم. این معنای اخذ اراده استعمالی به نحو اسمیت. اینو ملاحظه کنید، ایراد داره، چون یک اراده استعمالی اگر بخواد تعلق بگیره به این دو جزء، چون من وقتی که لفظ رو القا میکنم اراده استعمالی دارم، الان دو چیز رو میخوام تفهیم کنم، یکی معنا رو، یکی مراد بودن معنا رو. با یک اراده دارم دو چیز رو تفهیم میکنم، درسته دیگه؟ با یک اراده استعمالی دارم دو چیز رو تفهیم میکنم، ایشون میگه نمیشه. یک اراده استعمالی میخواد هم معنا رو که امریست مستقل ملاحظه کند، یعنی شامل شود و تعلق بگیرد، هم به مراد بودن معنا که یک امر عالی است میخواد تعلق بگیره. اراده استعمالی من به دو شی تعلق میگیره در آن واحد، در استعمال واحد، هم تعلق میگیره به یک شیی که مستقل است، هم تعلق میگیره به یک شیی که عالی است، هم تعلق میگیره به اصل معنا، هم تعلق میگیره به مراد بودن معنا. وقتی یک اراده نمیتواند هم تعلق بگیرد به عالی، هم تعلق بگیرد به استقلالی، زیرا این اراده میخواد مقوم بشه، اراده مقوم استعماله، با استعمال واحد و با مقوم واحد نمیتونیم هم یه چیزی رو، یه متعلقی رو هم آلتن و هم استقلالن داشته باشیم، و الا لازم میاد این شیء واحد مقوم دو استعمال شود، مقوم استعمال عالی و مقوم استعمال استقلالی، و این شدنی نیست. پس برای اینکه این مشکل برطرف بشه باید دو تا اراده استعمالی داشته باشیم، یک اراده استعمالی تعلق بگیرد به استعمال لفظ در معنا، یک اراده استعمالی تعلق بگیرد به مراد بودن اون معنایی که من با این لفظ تفهیم کردم. دو تا اراده باید بیاد، دارم دو تا اراده نداریم. پس اگر اراده استعمالی بخواهد به نحو اسمی در معنا و موضوع لحق شود، این محضور درش هست که اراده، یا باید اراده متعدد استعمالی داشته باشیم که نداریم، یا باید اراده واحد رو هم مقوم استعمال عالی قرار بدیم هم مقوم استعمال استقلالی قرار بدیم که باز شدن نیست. این در صورتیست که ما بخواییم اراده استعمالی رو به صورت معنای اسمی عکس کنیم، یعنی وزانش وزان همون معنا باشد، همونطوری که لفظ معنا رو افاده می کند مراد بودنش رو افاده کنیم، که وزان معنا با وزان مراد بودنش یکی بشه. وقتی این چنین باشه گفتیم دو تا اراده لازم داریم، و چون دو تا اراده نداریم یک اراده باید کار دو اراده رو بکنه و نمی کنه، مشکل پیش میاد. اما در صورت که ما این مراد بودن رو عالیاً ببینیم، به صورت معنی حرفی عکس کنیم، اینطور گفته می شود لفظ وضع شده برای معنای متخصص به اراده استعمالی، نه لفظ وضع شده برای معنا و مراد بودن معنا که دوتا رو به هم عطف بگیرید هر کدوم بشن جز و هر دو در حد هم بشن، بلکه لفظ وضع شده برای معنا، نه معنای خالی، بلکه معنای متخصص به اراده استعمالی یا متخصص به مراد بودن، که خود معنا رو ملاحظه می کنیم. تخصص یه قیده، تخصص یه رنگه که برای معنا وارد میکنیم، نه کنار معنا قرارش میدیم و مثل معنا حسابش میکنیم. در این صورت ایرادی نداره، لفظ وضع شده برای معنا، منتها نه معنای مطلق بلکه به معنای مقید، که این تقید همون معنای حرفیه. شما این تقید رو به اون مراد بودن فهموندیم، پس این تقید یه معنای حرفیست و معنا رو مقید میکنه. دو جز برای موضوع الله درست نمیکنه، یک جز برای موضوع الله هست که اراده ما به هم یکی تعلق میگیره. این دیگه مشکلی نداره، دو تا اراده نمیخواد، یک اراده میخواد، اون یک اراده مقوم امر عالی و استقلالی با هم نمیشه، مقوم امر استقلالی مقید میشه و امر استقلالی مقید یک چیزه. برخلاف اونجایی که عطف بگیریم بگیم معنا و مراد بودن معنا، که این دو چیز میشه، یکی معنا یکی مراد بودن معنا. وقتی دو چیز شد یک اراده بهش برش کافی نیست، اما اگر یک چیز مقید شد یک اراده برش کافیه. پس اخذ اراده استعمالی در معنا و موضوع له به نحو معنای حرفی ایراد نداشت، ولی به نحو معنای اسمی ایراد داشت. این توضیح تفصیلی است که بعضی ها دادند، که مرحوم محقق در این قسمت برشون اشکالی نداره، فقط توضیح. صفحه 70 سطر 6. و اما ما فی بعض الکلمات من ان الاراده، من ان الاراده بیان ما فی بعض الکلمات و توضیح تفصیلی است که بعضی ها دادند. بعد که این توضیح تفصیل تموم میشه، ایشون خبر رو میاره یا جواب اما رو میاره، میگه اما ما فی بعض الکلمات فالغرض منه، وقت توضیحش میده. ما فی بعض الکلمات که در خط تیره نوشته شده این است که اراده اگر علاوه بر حرف یخ شود فلا محذور فیها، یعنی فلا محذور در این اراده یا در اخذ این اراده. البته منظور از فیها ظاهرش اینه که فعل اراده، ولی باطنش اینه که فی اخذ الاراده. و این اخذت علاوه بر اسمیه، و اگر اخذ شود این اراده علاوه بر اسمیه ففیها، یعنی در این اراده یا در اخذ این چنین اراده محذور. اینو بعضی‌ها گفتن. این تفصیلی که در بعضی کلمات آمده فلغرض منه این است که اراده استعمالی، این بیان اولی که ایشون میکنه، از کدام هنوز وارد تفصیل نمیشه، بیان مقدمیه. توضیح میده که اراده استعمالی مقصود به ذات نیست، مقصود به ذات معناست و تفهیم معنا. پس علایه حالن اراده استعمالیه در مقصود بودن مستقل نیست، عالیه، چه به صورت حرفی بگیرید چه به صورت اسمی. به همین جهت گفتیم اگر به صورت اسمی بگیرید اراده استعمالی باید تعلق بگیرد هم به مراد مستقل، هم به مراد، یعنی هم به مراد به ذات، هم به مراد به غیر به ذات، به دو چیز باید تعلق بگیرد، چون اراده استعمالی به ذات مقصود نیست. اگر کنار معنام قرار بگیره، اگر چه مستقل دیده شده، ولی بازم مقصود به ذات نیست. فرق است بین اینکه مستقل دیده بشود یا مقصود به ذات باشه. مقصود به ذات معناست و این مقصود به ذات نیست، این کنار معنا قرار گرفته، از جهت استقلال مثل معناست ولی مقصود به ذات نیست. مقصود به ذات معناست، این مقصود به ذات نیست، ولو هر دو مستقل دیده شدن و در کنار هم هستند. در صورتی که به صورت اسمی ببینیمش مستقلش میکنیم، ولی مقصود به ذاتش نمیکنیم. در صورتی که معنی حرفی هم بگیریم مستقلش نمی کنیم، مقصود به ذات هم نمی کنیم. پس علایه حال اراده استعمالی مقصود به ذات نیست. فالغرض منه اینه که اراده استعمالی در حالی که تعلق گرفته به معنا غیر مقصود به ذات است، بلکه مقصود به ذات ایجاد معناست. این مقدمش گفت. بعد حالا وارد بحث میشه. گفتیم اراده استعمالی رو که حالا مقصود به ذات نیست دو جور میشه اخذش کرد، دو جور میشه اعتبارش کرد، یکی علاوه بر عالیه، یکی علاوه بر اسمیه. حالا علاوه بر عالیه رو میخوام توضیح بدیم. و معنا اعتبارها علاوه بر عالیه اعتبار الالغه الوضعیه بین لفظ و المعنى المتخصص بها. معنای اعتبار این اراده استعمالی علاوه بر عالیه این است که علقه وضعیه رو بین دو چیز برقرار کنیم، یکی لفظ یکی معنا، اما نه معنای مطلق. و بلکه معنا المتخصص به ها، معنایی که متخصص شده به اراده استعمالی به ذات غیر معناست، یعنی خود این معنا، خود این معنا لفظ رو وضع کردیم، علاقه وضع کردیم بین لفظ و خود این معنای متخصص به ها. یعنی نه برای تخصصش جدا خودش جدا، بلکه برای خود متخصصش. این در صورتی بود که ما اراده استعمالی را علاوه بر چیز عالی اخذ کنیم یا اعتبار کنیم. کلمه اعتبار آورد در این به خلاف ما از آخذت کلمه اخذ میره، فرق نمی کنه، اخذ و اعتبار در اینجا یک معنا داره. به خلاف ما از آخذت این اراده علاوه بر چیز اسمیه که دیگه این چنین نیست که معنا رو تخصص بده، بلکه کنار معنا قرار میگیره. فعین مقتضا، یعنی مقتضای چنین اخذی که اخذ علاوه بر اسمی است، اینه که اراده استعمالی در موضوع له دخل داشته باشه علی حد دخل المعنا، همونطور که معنا در موضوع له هست، مراد بودن معنا در موضوع له باشه. یعنی موضوع له دو جزء پیدا کنه، نه یک شیء متخصص باشه، بلکه دو جزء پیدا کنه، یک جزءش معناست، یک جزءش هم مراد بودن. اگر این چنین باشد فلابوده، فلابوده اشاره به محضوره، فلابوده من ارادتن اخرى استعمالی، باید دو تا اراده استعمالی داشته باشیم، یکی متعلق به معنا بشه، یکی متعلق به مراد بودن معنا بشه. و الا یعنی اگر همون یک اراده استعمالی اول باشد و ما به موضوع لهمون مرکب باشد از دو چیز، لازم میاد ان یکون ارادهی که مقوم استعمال است، که همون اراده استعمالی است، هم عالی باشد به لحاظ اون چیزی که مقصود به ذات نیست و هم استقلالی باشد به لحاظ اونی که مقصود به ذات هست. اونی که مقصود به ذات معناست، اونی که مقصود به ذات نیست مراد بودنه. ما اراده استعمالیمون باید مقبم هر دو باشه، هم مقبم مراد بودن، یک اراده استعمالی اول داریم، این رو هم مقبم استعمال عالی قرار بدیم، هم مقوم استعمال استقلالی، چون لفظ داریم استعمال میکنیم، لفظ داریم استعمال میکنیم در معنا میشه استعمال استقلالی، استعمال میکنیم لفظ رو در مراد بودن، این میشه استقلال، استعمال عالی. وقتی یک اراده مقوم هر دو استعمالی، هم استعمال عالی که استعمال لفظ در مراد بودنه، هم استعمال استقلالی که استعمال لفظ در معناست. فتدبر جدید. خب این مشکل نبود، این تیکه که خوندیم آسون بود. ثم لا یذهب علیک، لا یذهب علیک یعنی لا یخفا علیک. ایشون اراده استعمالی رو معنا میکنه، اراده تفهیمی رو معنا میکنه. بعد بیان میکنه که کدوم رو میشه در وضع اخذ کرد، کدوم میشه در استعمال اخذ کرد. اراده استعمالی رو میشه، اراده تفهیمی رو، یا هیچ کدوم. اراده استعمالی که تالا گفتیم نمیشه، اراده استعمالی رو در معنا اخذ کنی نمیشه. اراده تفهیمی رو چی؟ اونم میاره بیان میکنه. ابتدا میگه اون اشکالی نداره، میشه دخصش کنی، اونو میشه اخذ کنی. بعد رد میکنه، میگه نه اونم نمیشه اخذ کنی. پس الان تا حالا بحث ما در اراده استعمالی بود، حالا اراده تفهیمی رو هم اضافه کردیم. میخوام ببینیم اراده تفهیمی رو میشه اخذ کنیم یا نه. اول اراده استعمالی رو توضیح میده، اراده تفهیمی رو هم توضیح میده، بعد اون وقت وارد بحث این دوتا میشه. اما اراده استعمالی یعنی چی؟ اراده استعمالی این است که ما میخواهیم معنا رو ایجاد کنیم. اراده استعمالی یعنی اراده ایجاد معنا. معنا رو دو جور میشه ایجاد کرد. مثلا فرض کنید معنای لفظ آب میخوام ایجاد کنم، میریم آب میاریم. یا مثلا خداوند به ما قدرت میده به اذن الله آب ایجاد میکنه، این ایجاد معناست به ذات، ایجاد معنا به ذات، یعنی خودش رو ایجاد کرد. گاهی نه، کلمه آب رو به کار میبریم، با به کار بردن کلمه معنا ایجاد میشه، این دیگه ایجاد معنا به ذات نیست، ایجاد معنا بالعرضه. ایجاد لفظ است به ذات، ایجاد معناست بالعرض. به ذات یعنی خود لفظ ایجاد شده، بالعرض یعنی به واسطه لفظ معنا ایجاد شده. پس اراده استعمالی یعنی ایجاد معنا به توسط لفظ، به تعبیر دیگر ایجاد بالعرض معنا. ایجاد بالعرض یعنی ایجاد بالواسطه، ایجاد لفظ است به ذات، ایجاد معناست بالعرض. اما اراده تفهیمیه، اراده تفهیمیه احضار معناست، اراده احضار معناست در ذهن مخاطب. من میگم میخوام اون چه در ذهنم هست به مخاطب تفهیم کنم، منظورم اینه که میخواهم معنای اون چه را که در ذهنم هست و در باطنم هست در ذهن مخاطب احضار کنم. اراده کردم که احضار کنم اون چه که در ضمیرم هست، احضار کنم در ذهن مخاطب. این اراده احضار معنا میشه اراده تفهیم. پس اراده استعمالیه داریم که به معنای ایجاد معناست به توسط ایجاد لفظ، و اراده تفهیمیه داریم که به معنای اراده احضار معنا در ذهن مخاطب. ببینید این اراده ها چطوری ترتیب داده میشن. یه اراده دیگه هم داریم که البته اون اراده گمه تو اراده استعمالیه، و اون اراده ایجاد لفظ. وقتی تلفظ میکنم اراده ایجاد لفظ هم دارم، منتها ارادم به ایجاد لفظ به خودی خود تعلق نگرفته، ایجاد لفظ برای ایجاد معنا منظور منه. پس اراده ایجاد لفظ هم دارم ولی به حسابش نمیارم. اما ما تو این بیانی که میخوام بکنیم اونم به حساب میاریم. یه اراده استعمالی داریم، یه اراده ایجاد لفظ داریم، یه اراده تفهیمی. اینا ترتیبشون چطوریه؟ اول همه اراده تفهیمی است، اونی که محرک من برای اراده استعمالی است اراده تفهیمی است. من اول اراده تفهیم کردم که بعدن استعمال میکنم. اگر اون اراده تفهیم نبود استعمال پشتش نمیامد. پس اول همه اراده تفهیمی است، بعد اراده تلفظ به لفظه، بعد اراده ایجاد معنا به لفظه، اراده استعمالی آخر هم است، بعدم استعماله. این که گفتم بعد استعمال اشتباه گفتم، استعمال مؤخر از اراده استعمالی نیست. استعمال مؤخر از اراده تلفظ هست ولی مؤخر از اراده استعمالی نیست. اراده استعمالی چی بود؟ اراده استعمالی اراده ایجاد معنا بود. کی من اراده ایجاد معنا میکنم؟ وقتی تلفظ کردم. قبلش اراده تلفظ دارم نه اراده ایجاد معنا. با آوردن لفظ اراده میکنم که معنا ایجاد بشه. دقیقه ها توجه کنید چی عرض میکنم. اول اراده تلفظ میکنم، بعد لفظ میارم. بعد که لفظ میارم اراده میکنم با این لفظ آورده شده معنا رو ایجاد کنم. یعنی وقتی استعمال شروع میشه اراده استعمالی میاد، نه قبلش. قبلش اراده تلفظ به لفظه. اراده میکنم تلفظ کنم لفظ آب رو، وقتی تلفظ میکنم با این تلفظم اراده میکنم که معنا رو در ذهن مخاطب ایجاد کنم، ایجاد کنم. پس اراده استعمالیه بعد از استعمالی، چون اراده استعمالی معلوم شد معنیش چیه. اراده استعمالیه رو نباید خلط کنیم، نگیم یعنی اراده تلفظ. اراده تلفظ قبل از تلفظه، قبل از استعمالی، ولی اینکه اراده استعمالیه نیست. اراده استعمالی یعنی اراده ایجاد معنا. که این اراده برای من حاصل میشه؟ وقتی تلفظ کردم. بله از قبل اراده دارم که تلفظ کنم، با تلفظم ایجاد معنا کنم. ولی این اراده قبل اراده تلفظه، بعد که تلفظ میشه اراده استعمالی ظهور پیدا میکنه. پس ترتیب اینطوره: اراده تفهیمیه، اراده تلفظ، استعمال، اراده استعمالیه. این ترتیبشه. حالا با این ترتیب بخوام بحث بکنیم، شروع کنیم، هیچ اشکالی پیش نمیاد جز اشکالی که بعدا خواهیم گفت. من مطلب رو نصف کاره گذاشتم، هنوز ادامه ندادم. این مقداری که خوندم تطبیق بکنم و تتمش رو عرض کنم. ثم لا یذهب علیک، که اراده استعمالیه اگر دقت کنید عبارت است از اراده ایجاد معنا باللفظ، بالعرض. بالعرض قید ایجاده، که ایجاد معنا ایجاد بالعرض، نه ایجاد بالذات. ایجاد لفظ ایجاد بالذاته، اما ایجاد معنا ایجاد بالعرض. این معنای اراده استعمالی بود. ول ارادت و تفهیمیه، ارادت و احضار المعنا فی موکن فهم المخاطب. مثلا اراده تفهیمیه اراده احضار معناست در موکنی که اون موکن عبارت از فهم مخاطب است. غیر مثلا میاره، چون همیشه لازم نیست کلام ما مخاطب داشته باشه، ممکنه کلامی رو بگیم مخاطبش بعدم بیاد. ما در نظر نداریم معنا رو فقط در ذهن این شخص شنونده ایجاد کنیم، در ذهن مخاطب بعدی هم میخوام ایجاد کنیم، یا ممکن اصلا بنویسیم با نوشتن در ذهن مخاطبی که در ذهن خواننده بیاد، نه در ذهن مخاطب. پس اون که ما میخوایم معنا رو به ذهنش القا کنیم حتما مخاطب نیست. مثلا مخاطب، یکی از افرادش مخاطب، تقریبا فرد رایجش هم مخاطب. خب تا اینجا معلوم شد اراده استعمالی چیست، اراده تفهیمی چیست. و کل من الارادت الاستعمالیه و تفهیمیه، اینو عرض کنم، من این مطلب رو از خارج نگفتم. اراده تفهیمیه دو جور وجود داره. دقت میکنید که ما در بحث علت غایی برای غایت دو جور وجود قائلی. میگیم که مثلا ما میخوام تخت رو بسازیم تا بفروشیم پولشو بگیریم، یا تخت رو بسازیم تا روش استراحت کنیم. پول گرفتن یا استراحت کردن علت غایی ماست. قبل از این که تخت ساخته بشه من این علت غایی تصور میکنم، این تصور محرک من میشه، محرک من میشه، من رو به سمت ساختن تخت سوق میده. بعد که من تختو میسازم، اونی که تو ذهن من آمده بود و محرک من شده بود حالا وجود خارجی پیدا میکنه، یعنی میرم رو تخت میشونم استراحت میکنم، یا تختو میپوشم پولشو میگیرم. اونی که در ذهن من و محرک من بود حالا وجود خارجی پیدا میکنه. غایت به وجود ذهنیش میشود محرک فاعل و قبل از فاعلیت فاعل، ولی به وجود خارجیش میشود مترتب بر فعل فاعل. اینو ما در بحث علت غایی داریم. در اراده تفهیمی همینطوره. اراده تفهیمی ابتدا محرک من میشه، من اصلا تصمیم گرفتم که مافز ضمیر خودم رو به این شخص مخاطب القا کنم. این اراده تفهیمی قبل از همه است، قبل از اراده تلفظ، قبل از اراده استعمالی است، قبل از استعمال، قبل از همه است. اما یه اراده تفهیمیه داریم که بعد از استعماله، اونو من نگفته بودم از خارج. یه اراده تفهیمیه داریم بعد از استعمال، و اون این است که مثل همون غایتی که بعد از فعل میاد، نه غایتی که قبل از فعل میاد. غایت قبل از فعل وجود ذهنی غایته که محرک میشه. این اراده تفهیمی هم که وجود ذهنی میگیره محرک من میشه به سمت تلفظ، ولی وقتی تلفظ میکنم اون وقتی که اراده تفهیمیه که من از قبل در ذهنم داشتم ظهور پیدا میکنه، وجود خارجی پیدا میکنه، یعنی وجود نفسانی پیدا میکنه. الانی که من استعمال کردم، الانی که لفظ گفتم، هم دارم اراده میکنم ایجاد معنا رو، هم دارم اراده میکنم تفهیم این معنا رو به مخاطب. پس یه اراده تفهیمی هم بعد از استعمال میاد. ایشون اشاره میکنه به اراده تفهیمی که بعد از استعمال هست. میگه اراده استعمالی و اراده تفهیمی هر دو مؤخرن از استعمال. اون اراده تفهیمی رو میگه که از کدام مؤخره، نه اون اراده تفهیمی مقدم. اراده تفهیمی مقدم هم هست ولی ایشون به اون توجه نداره فعلا. و کل من الاراده الاستعمالیه و تفهیمیه متأخر از استعمال و تفهیمند. چه نوع تأخری؟ تأخر به تر. تأخر به تب یعنی تأخر بالوجود. تأخر بالعلیه یعنی تأخر بالوجود. اینجا تو تأخرها رو توجه داشته باشید. این یکی تأخر بالعلیه دارد، یعنی وجوبش مؤخر است از وجوب علت. یا میگیم این تأخر به تب دارد، یعنی وجودش مؤخر از وجود علته. وقتی وجودها رو نگاه میکنیم وجود مؤخر رو میگیم تأخر به تب داره. وقتی وجوب ها رو ملاحظه میکنیم وجوب مؤخر رو میگیم تأخر به علیت داره. الان ایشون میگه تأخر این دو اراده از استعمال تأخر به تب، یعنی استعمال اول وجود میگیره اینا بعدا وجود میگیره، در وجود اینا مؤخرند. خب فضلا عن ذات المعنا، بله استعمال تفهیم، تفهیم این تفهیم بالفعل نه تفهیمی که من قصد کردم، تفهیم این خود تفهیم. تا حالا بس در اراده تفهیم بود که میگفتیم قبل از بعد از خود تفهیم که مسلم بعد از استعمال. حتی بله تفهیم مقدم میکنه. عرض کردم این به همون صورتی که عرض کردیم که غایت مترتب میشه بر فعل. غایت رو گفتیم مترتب میشه بر فعل. اراده استعمالی و اراده تفهیمی هر دو میشن تقریبا به منزله غایت، مترتب میشن بر فعل. استعمالی مترتب میشه بر استعمال، تفهیمی مترتب میشه بر تفهیم. پس این دوتا اراده از استعمال و تفهیم مؤخر میشن وجودن. البته وجودن مؤخر میشوند، نه ذهنن، ذهنن مقدمند، وجودن مؤخرن، تأخر به تب دارن. دقیق مطالب رو من خیلی توضیح نمیدم، فکر میکنم همین مقدار توضیح کافی باشه، ولی مطالب دقیقه. فضلن عن ذات المعنا، یعنی اگر استعمال و تفهیم مؤخرند از ذات معنا که اون مؤخرتر از هم است. بله اشتباه گفتم. اگر از استعمال و تفهیم مؤخرن از ذات معنا به طریق اولا مؤخرند، چون ذات معنا قبل از استعمال هست، قبل از تفهیم هست. ذات معنا کی هست؟ ذات معنا قبل از اینه. وجود معنا با استعمال حاصل میشه، اما ذات معنا قبل از استعمال هست. پس ذات معنا میاد، بعد استعمال و تفهیم میاد، بعد اراده استعمالی و تفهیمی مترتب میشن. میبینید که اراده استعمالی هم و تفهیمی بعد از هم است. خب تا اینجا چی شد؟ من تا اینجا از خارج گفته بودم. تا اینجا توجه کنید اراده استعمالی و تفهیمی هر دو آمدن آخر قرار گرفتن. حالا آیا می توانیم که موضوع له این دو اراده رو که آخر قرار گرفتن عکس کنیم؟ مسلم نمی تونیم، چون اینا بعد از موضوع له. چیزی که بعد از موضوع له می خواد وجود بگیره چطوری در موضوع له میاد؟ چطوری در استعمالی که من می کنم در ضمن معنا میاد؟ در ضمن معنا نمی تونه بیاد. با این بیانه چیشون میگه عالیه نمی تونه. همچنین که استقلالیه نمیتونه بیاد، عالیه نمیتونه بیاد. بنابراین این کلام تقریبا میشه اشکالی بر تفسیر قبلی، اگرچه تفسیر رو اشکال نشد ولی در اینجا زمین نداره اشکال میکنه. فلا یقل اخذها، یعنی اخذ این اراده، چه اراده استعمالی چه اراده تفهیمیه. فعل مستعمل فیه مال اراده استعمالی است، اول مراد افهامه مال اراده تفهیمی است. اونی که میخواد افهامش کنید در اون نمیتوانید، اون چه معنایی که از مراد افهامه، یعنی معنایی که قصد کردم بفهمانمش. مراد افهامه مخاطب نیست، مراد افهامه معناست. معنایی که من اراده کردم افهامش را در اون معنا نمیتونم اراده تفهیمی رخص کنم، معنایی که من درش استعمال میکنم لفظو در اون معنا نمیتونم اراده استعمالی رخص کنم. چرا؟ به خاطر اینکه اراده استعمالیه و اراده تفهیمی هر دو مؤخرن. مؤخر رو که نمیشه در مقدم اخذ کرد، مؤخر هنوز موجود نیست. چطوری اونی که موجود نیست میتونی در مقدمی که موجود است اخذ کنی؟ پس روشنه که اراده استعمالی رو در معنا و اراده تفهیمی رو در معنا نمیشه اخذ کرد. همونی که آخون گفت، مرحوم آخون هم میگفت که اراده استعمالی نمیشه اخذ کرد، یعنی باید لفظ رو در معنای خالص استعمال کنی، نه در معنای مراد به اراده استعمالیه و نه در معنای مراد به اراده تفهیمیه. از الا ان تقدم الاستعمال یه مطلب دیگری رو بیان میکنه که من احتمال میدم واردش بشیم نتونیم به این زودی ازش خارج بشیم. بذاریم فرض جلسه بعد.